الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سه مسئله که مرحوم شیخ انصاری است شرط بشود که فقط از منفعت محرمه او استفاده بشود و منفعت محلله اصلا مورد استفاده قرار نگیرد. مسئله دوم آن است که شرط نکنند برای قصد طرفین استفاده خصوص منفعت محرمه باشد. مسئله سوم آن است که نه شرط باشد و نه قصد، بلکه فروشنده عالم هست که خریدار از او بهره حرام میبرد. در مسئله اولا گاهی به روایت های مربوط به بت‌سازی و مانندان استدلال میشود و گاهی هم تحاشی می شود از استدلال به این روایات، که فرق است بین اینکه کسی چوبهای صنعتی را بفروشد برای بت‌سازی یا خانه را اجاره بدهد برای اینکه انبار مشروب باشد یا کشتی یا وسیله نقلی دیگری را کرایه بدهد برای حمل و نقل خمر. چون مسئله بت‌پرستی مهمتر از معاصی دیگر است، لذا اگر یه روایتی در جریان بت‌پرستی وارد شد و اون را تحریم کرد یا ابطال کرد، نمی شود از جریان بت‌پرستی به کرایه دادن وسیله نقلیه برای حمل و نقل خمر و خنزیر استفاده کرد. در حالی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه و همچنین سایر فقها وقتی وارد این مسئله می شوند، یعنی مسئله اولا، همه اینها را به عنوان مثال در کنار هم یاد می کنند. میگن مسئله اولا آن است که طرفین تعهد کنند برای بهره حرام، شرط کنند که فقط منفعت حرام مورد استفاده قرار بگیرد، مثل این که بیع العنب لیعمل خمرا، بیع الخشب لیعمل صلیبا او صنما. خب اینا همه رو در کنار هم مثال ذکر میکنم. و در مقام استدلال هم به روایات باب صلیب و صنم استدلال میکنن که مرحوم شیخ فقط یک مشکلی داشتن و این است که این روایات مربوط به صلیب و صنم ناظر به اون نیست که اگر شرط بکنن که این چوب فقط صلیب و صنم ساخته بشود حرام است، برای اینکه هیچ مسلمانی چنین شرطی رو نمی کند، دایی ندارد که چوب رو به بت فروش و بت پرست بفروشد به شرط این که از این چوب صلیب و صنم درست کند. میگوید این روایات شامل اون صورتی می شود که فروشنده عالم است که خریدار از او صلیب و صنم درست می کند، نه اینکه تعهد بکند. اشکال مرحوم شیخ این است که این روایات ناظر مسئله سوم است، نه اینکه مسئله اولا را می گیرد ولی مخصوص صلیب و صنم است و نمی شود از صلیب و صنم به خمر و امثال زاره تعدی کرد. خب پس ملاحظه فرمایید در مقام تحریر بحث مرحوم شیخ مانند سایر فقها رضوان الله علیهم جریان صلیب سازی صنم سازی را با جریان خمر سازی کنار هم یاد می کنند، یعنی اگر کسی انگور را بفروشد به شرطی که خریدار او را خمر کند، چوب صنعتی را بفروشد به شرطی که خریدار او را صلیب و صنم کند، همه را به عنوان مثال در عرض هم ذکر میکند در مقام تحریر محل بحث، و از در مقام استدلال هم به روایات صلیب و صنم تمسک میکند. منتها میفرمان اشکال در این است که اون روایات ناظر به مسئله اولا نیست که تعهد بکنن، به شرط بکنن که صلیب و سنم ساخته می شود، بلکه ناظر مسئله سوم است که علم دارد که فروشنده، علم دارد که خریدار از او بهره حرام می برند. خب چجور مرحوم شیخ و بزرگان دیگر چه در مقام تحریر محل بحث، چه در مقام استدلال، روایات مربوط به صلیب و سنم را در کنار روایت اجاره دادن سفینه برای حمل و نقل کالای حرام ذکر میکنن؟ چگونه مسئله بت‌سازی را در کنار خمرسازی ذکر میکنن؟ چه در تحریر محل بحث، چه در مقام استدلال و اثبات؟ سرش آن است که ما در تحریر محل بحث در مسائل پیشین چهار امر را قبلا ذکر میکردیم، برای که معلوم بشود محور بحث کجاست. شش امر یا هفت امر را ذکر میکردیم، معلوم بشود مدار استدلال کجاست. در اون امور چهارگانه که محل بحث را تشریح میکرد، اونجا خوب روشن شد که ما یه بت‌سازی داریم، یه بت فروشی داریم، یک چوب فروشی برای بت ساختن داریم که اینها معاصی عادی است، یک بت پرستی داریم که اون کفر است. هیچ فرقی بین حالا ممکن است یه مقدار درجه این معصیت شدیدتر باشد، هیچ فرقی نیست بین اینکه کسی چوب صنعتی را بفروشد برای اینکه خریدار از او بت بسازد، یا چوب صنعتی را بفروشد که خریدار از او تخت نرد درست کند و مانند آن. چون اون که کفر است، چوب فروختن برای صنم سازی نیست، صنم فروشی هم کفر نیست، صنم پرستی کفر است. پس این دو درجه و دو مرتبه فاصله دارد با اون کفر، خودش یه معصیت کبیره است مانند معاصی کبیره دیگر. حالا ممکن است این معاصی کبیره همتای هم نباشن، اون از جهت حکم کلامی فرق میکنن، وگرنه از جهت حکم فقهی چه در بخش حکم وضعی چه در بخش حکم تکلیفی که به اینا فرق نیست. از در حکم کلامی که درکه عقاب او بیشتر است برای فرق میکنن. حالا همه این مکاسب محرمه که مرحوم شیخ رضوان الله علیه ارائه کردن، مگر حکم کلامی اینا یکسان است؟ نه، خب یقینا فرق کند، ولی برای فقیه یکسان است. همه اینا معصیت هست، کسب همه اینا باطل است. حالا اون حکم کلامیش که سوخت و سوز قیامت است، بعضی در درکات کمتر، بعضی در درکات پایینتر. اگر در حکم کلامی فرق کرد درکه عقاب یک گناهی بیشتر بود، اینکه در فقه اثر ندارد، بالاخره معصیت کبیره است یک، معامله باطل است دو، فقیه هم در همین دو مدار سخن بگوید، او که از درکات جهنم حرف نمیزند که، او متکلم است که درکات جهنم سخن میگوید که فلون گناه جرمش بیشتر است، کیفرش هم بیشتر، یا فلون ثواب در واجبام همینطور است، فلون ثواب درجهش بیشتر است، بهشتش بالاتر است، به مانند اون. خب بنابراین این کسی که چوب صنعتی میفروشد تا از او بت بسازند، این دو مرتبه فاصله دارد تا کفر. یعنی خود این بت چوب فروشی معصیت کبیره است، در صورتی که تعهد بکنن یا قصد داشته باشن. و اون کسی که چوب رو میخرد و بت میسازد تا به بت پرستان عرضه کند، اونم معصیت کبیره است. اون بت پرست که این را میپرستد گرفتار کفر میشود. لذا میبینید مرحوم شیخ مثل سایر فقها جریان بیع الخشب لیعمل صلیبا او صنما را در کنار بیع العنب لیعمل خمرن ذکر میکند. این همشون معصیت کبیره، هیچ کدومشون کفر نیستن. خب وقتی محل بحث معلوم شد که ما در اون بت‌سازی سخن میگفتیم یا چوب فروختن برای بت‌سازی سخن میگفتیم نه بت‌پرستی، که اون امور چهارگانه برای تبیین محل نزاع بود، حالا معلوم شد به این که چرا مرحوم شیخ اینها رو کنار هم ذکر میکند، چون همه اینها در یه حد از در فقهی نه کلامی، و در مقام استدلال هم می شود از روایات باب صلیب و سنم به روایات به بحث خمر و خنزیر تعدی کرد. یعنی اگر ما یه روایاتی داشتیم که دلالت می کرد به این که اگر کسی چوب صنعتی را بفروشد تا صلیب و سنم درست کنند این کار معصیت است و باطل، می شود با همین روایت ثابت کرد به این که اگر کسی انگور بفروشد برای اینکه خریدار او را خمر کند این کار حرام است و باطل. نمی شود گفت که جای تعدی نیست، جای القا خصوصیت نیست، برای اینکه اون بت پرستی است و این خمر سازی. چرا؟ چون اونجا سخن از بت پرستی نیست، سخن از بت سازی است، بت فروشی است. از این کارها افراد عادی هم می کردن. خب مطلب بعدی آن است که ما حالا که روشن شد که در این مکاسب داریم خطوط کلی اقتصاد اسلامی مشخص می شود، دیگه نباید اکتفا بکنیم به همون آیه لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل که یک استدلال سنتی و رایج است. ما چون در باره اعیان یک منافع، دو انتفاعات، سه حقوق، چهار به همه این انها باید توجه داشته باشیم. هر جایی که در اسلام درآمد کسب می شود، خواه در مقابل عین باشد، خواه در مقابل منفعت باشد، خواه در مقابل انتفاع باشد، خواه در مقابل حق باشد، تو مقاصد محرمه مطرح است، اون آیه‌ای که برای ما به منزله قانون اساسی است لا تأکلوا اموالکم نیست. چون این لا تأکلوا اموالکم بینکم باطل خودش زیر مجموعه آیه‌ای است که اون عام فوق است و اون لا تبخسوا الناس اشیاءهم. این لا تبخسوا الناس اشیاءهم نهی است، به خوبی دلالت بر حرمت میکند. فرمود هیچ چیزی از اشیاء مردم را کم نذارید. اگر عین باشد شی است، منفعت باشد شی است، انتفاع باشد شی است، حق باشد شی است. بالاتر از اینها هم شان میشود، البته بالاتر از اینها هم بالاخره زیر مجموعه حقوق قرار میگیرد. این چیزی نیست که این لا تبخسو حکم اخلاقی داشته باشد، کاملا حکم فقهی دارد و خلافش هم جهنم رو با همراه دارد، حکم خلابی است. به قدر این آیه وسیع است که اگر دو طلبه دارن با هم مباحثه میکنن، یکی زحمت میکشد اون روزی که نوبت خوندن اوست، مطالعه میکند دقیق که هم وقت خود رو حفظ بکنند هم وقت هم بحث را، دیگری عالما آمدن مطالعه نکرده میاد به بحث مینشیند، خب یک ساعت وقتی دیگری را تلف کرده. مگه معصیت کبیره چیه؟ مگه اتلاف و عمر مردم چیه؟ لا تبخس و ناس اشیاءها مگر چیه؟ این آمده سرگرم کرده رفیقش رو بدون مطالعه کردن یک ساعت عمر رو تلف کرده. این یه تعهد متقابلی است، این یک ساعت وقت میدهد در قبالش چیز بگیرد، همونطوری که در روزی که نوبت اوست او هم چیز عطا میکنه. مدرس و متدرس، معلم و متعلم همین طورن، دو همبحث همین طورن. کسی هم بخواهد عهده‌دار باشد در یه جای سخنرانی کند، حق مستمعین را ادا نکند، او هم همین طور است. این از اون عام‌های فوقانی است که همه عموما زیر مجموعه اینه. یه وقت سخن در بخش کالاس ویل للمتففین، این زیر مجموعه لا تبخسوا است. یه وقت در تصرف مال مردم است لا تأکلوا اموالکم بالباطل، اونم زیر مجموعه لا تبخسوا است. آیه‌ای به عظمت لا تبخسوا الان ما یادمون نیست. برای کسی که میخواد تو مسائل اقتصاد کلی و کلان دو جزئی هر چی باشد حرف بزنن، این آیه محور استدلال است. چیزی که مال مردم است رایگان تلف نکنید. وقتم همین طور دیگه. پس اگر یک کسی خواست سخنرانی بکند یه جایی بی مطالعه رفت، منهی میشه معصیت. در کنفرانس دعوت کردن بدون مطالعه وقتی ادعی رو طرف کرده میشه معصیت. این که دیگه لازم نیست حتما عقل باشد که تصرف در مورد باشد. چیزی که مال مردم است انسان بدون اذن اونها تلف بکند معصیت است. حالا حرمت تکلیفیش روشن بشه. وقتی حرمت تکلیفیش روشن شد، این کار معصیت کرد، اونگاه چیزی را اگر بخواهد در قبال این بگیرد بدون اینکه چیزی داده است، این هم باز منهی است. این هم ماری را که میگیرد به چه مناسبت دارد میگیرد؟ چیزی که مردم نداد که. اونگاه خود اون لا تأکلو تازه زیر مجموعه یک حسنه از حسنات این آیه است. خود لا تأکلو اموالکم بینکم بالباطل خودش حسنه از حسنات این کریمه است. لا تبخسوا الناس اشیاءهم. نه، اون اشیاست، این اموال است، اون بخس است، اما از اکل و غیر اکل. جایی که عرف اکل نمیگوید نزید همین مثالهایی که ما زدیم مطلق تصرف است. اینجا میگه تصرف نیست. این مستمعینی که پایین برای یه آقای نشستن، این به مطالعه آمده یک ساعت وقت اینا تلف کرده، که این تصرف در مال اینا نیست. خب پس اوقات میخواد، اوقات را اشیا شامل میشود نه اموال. لا تبخسوا الناس اشیا. اگر خصوص اموال باشه، گفته شده است به این که منظور از این اکل مطلق تصرف است. مطلق تصرف در اموال مردم حرام است، اما این جزء اموال نیست، این جزء زیر مجموع حقوق است. وقت مردم اینه، اون وقت حکم اخلاقی هم نیست، حکم فقهی هم هست. و اون کریمه لا تأکلوا اموالکم بینکم الباطل حسنه ای از حسنات این آیه فوقانی فائق است که لا تبخسوا الناس اشیاءهم. خب غرض آن است که مرحوم شیخ هم تهاشی ندارد که از روایات صلیب و سنم مسئله خمر و خنزیر حل بشود. منتها اشکال مرحوم شیخ این است که روایات باب صلیب و سنم مربوط مسئله اولا نیست. مسئله اولا این است که طرفین تعهد میکنن، شرط میکنن که از این فقط بهره حرام ببرن. ایشون میفرمان روایات صلیب و سنم مال این مقام نیست، برای که کدوم مسلمان است که تعهد میکند میگد من این چوب را به شما میفروشم به شرطی که رو بود درست کنی. پس این دوتا روایتی که میگوید اگر کسی بخواد چوبی بفروشد تا بود بشود حرام است، ناظر مسئله سوم است. یعنی اون جایی که فروشنده میداند خریدار میخواد از این استفاده کند صلیب و سنم درست کند، آره مسئله سوم است. اونگاه در مسئله سوم روایت خودش تام است، باب خودش تام است و به امثال اونها هم میشه تعدی کرد. لاشن اونجا ایشون فهمون مشکلش این است که در مسئله سوم همین روایات معارض دارن به ماه و اثره و منها. بون این است که خود ائمه علیهم السلام فرمودن ما هم انگورامون رو میفروشیم به کسانی که خمر درست میکنن، ما که عهده‌دار نیستیم که. خب این البته باید در اون باب حل بشود که چگونه امام سلام الله علیه انگور باغش رو به کسی میفروشد که او رو خمر میکنن. یقینا از مسئله اولا بیرون است، تعهد به شرطی نیست. یقینا مسئله ثانیه نیست که قصد باشه. آیا در مسئله ثالثه راه دارد که من رو با این آینه خواستن هنو برای کراهت بکنن؟ بعد نه اشکال میشد، برای اینکه این نشانه استمرار روش این هاست، چگونه کار مکرور را مرتب انجام میدن. خب پس ملاحظه فرمایید مشکل مرحوم شیخ رضوان الله علیه است که این روایات باب صلیب و سنم ناظر به مسئله اولا نیست، نه اینکه چون مربوط به صلیب و سنم است نمی شود درباره خمر و خنزیر استشهاد کرد. اون باید ببینیم در خصوص برابد که مشکل چی هست، اونجا هم روایات خاص خود را دارد، وگرنه در آلات قمار هم همین هر هست دیگر. الان این چیه نیست که در روایت در بحثی که کسی چوب صنعتی خود را بفروشد برای اینکه بخوان تخت نرد درست کنند، اونم میگن حرام است. این یا برای آن است که اون فروشنده قصد نکرده یا شرط نکرده، یا نه اون برابط که آلت نوازندگی است نوازندگی محرم نبود، قابل توجیه و حمل هست. چون ایشون رفتن هم بر کراهت بکنن، حتی شاگردان ایشون مثل مرحوم آملی رضوان الله، مرحوم مشرم تقی آملی رضوان الله، ایشون هم درن که استاد دامت برکاتو اینا رو برمیش در زمان حیاتشون می‌نوشتن، دامت برکاتو این هم برای کراهت کردن، این سازگار نیست، خودشون هم قبول نکردن. خب کراهت این تعاون بر اسم نیست که میگن، مثل خود مرواه ناینی در تعاون بر اسم مشکل داشتن، میگن که این گونه از موارد مصداق تعاون بر اسم نیست، در تعاون بر اسم قصد شرط است، اینجا که قصد نیست تعاون بر اسم نیست. خب غرض آن است که روایات باب 41 که در باره صلیب و سنم هست، مشکل مرحوم شیخ این است که این روایات باب 41 از ابواب ما یبتسب به ناظر به مسئله اولا نیست. مسئله اولایی که الان محل بحث است این است که یه چیزی را به محور کسب قرار بدن به شرطی که از او منفعت محرم برده بشود. اینجاست که مرحوم شیخ میفرماید که هیچ مسلمان دایی ندارد که چوب صنعتی را بفروشد که خریدار از او بت بسازد. لذا این روایت ها را که میگن مردی چوب را میفروشد به بت ساز، باید حمل کرد بر جایی که فروشنده می داند که خریدار از او بهره حرام می برد، نه اینکه فروشنده با خریدار چه این تعهدی کرده. خب بنابراین مسئله اولا تا حدودی روشن هست، یعنی موضوعاً و حکماً روشن است. یه فرمایشی مرمای خویی، حالا شاید تقریراتشون درست تبیین نشده، اشکالاتی کردن که این اشکالات ممکن در مسئله دوم و سوم بازگو بشه. پس در جایی که طرفین تعهد کردن به شرط میکنن و محور داد و ستد حرام است و انشا هم روی این کار حرام قرار میگیرد که از این بهره حرام برده بشود، این طبق اون 7-6-7 جهت باطل است. البته بعضی از اون ادله دلالت ندارن، مثل اجماع، بعضی در حد اشعار و تأییدن، بعضی نظیر آیه و اون دلیل تلفیقی عقلی و بعضی نصوص خاصه دلالتشون تا میمونه. دو تا مسئله، یکی دو تا دلیل، یکی مسئله اعانت بر اسم، یکی لزوم نهی از منکر و پرهیز کردن از انجام دادن کارهایی که به حرام منتهی میشود، که مرموهای ناین رزوان لعده ایرم اضافه شدن، که این به خواست خدا در مسئله سوم ذکر می شود. چون مسئله سوم وضعش روشن نیست، آیه به خوبی دلالت ندارد، نص خاصی هم نیست، ناچارن از این وجوه عامه کمک بگیرن. لذا ما مسئله هفتم و هشتم یا ششم، هفتم و هشتم را، یعنی این تعاون بر اسم یک، جریان نهی از منکر دو، این دو وجه را که در همه این امور جاری است منتهی قدی کمرنگ تر، در مسئله سوم که بر وای ناینی و این بزرگان مطرح کردن و نحوه پررنگ تر ارائه کردن، اونجا بحث خواهیم کرد. اما مسئله دوم از مسائل سگانه که برام شیخ رضوان الله علیه طرح فرمودن این است که یک کالایی منفعت حلال و منفعت حرام دارد، ولی قصد طرفین هم منفعت محرم است، نه شرط طرفین. اگه شرط و تعهد باشد یا به منزله شرط باشد، یعنی تعهد قبلی که عقد روی اون واقع بشود، این میشه مسئله اولا. اما این نه تعهد متن عقد است، شرطی در متن عقد است، نه قراردادی قبل از عقد است که عقد مبنیاً علیه واقع بشود، هیچ کدام از این دو نیست، بلکه صرف قصد است. اینجا آیا حرام است یا نه؟ اینجا هم به صورت اجمال اون چهار امری که در تحریر محل نزاع دخیل است باید ملحوظ باشد. یک، این شش یا هشت دلیلی که در مقام استدلال برای حرمت یا بطلان اقامه می شود ملحوظ باشد. دو، جریان اجماع یا عمومات تحول عقول یا سنن بیهقی، اینا که جای استدلال نیست. ببینیم آیا آیه شامل میشود یا نه، نص خاص شامل میشود یا نه، اون دلیل تحلیلی عقلی شامل میشود یا نه، بعد مسئله تعاون بر اسم و پرهیز از منکر و نهی از منکر، اون راه خاص خود را دارد. در جریان مسئله دوم که طرفین قصد محرم دارند، بازگشتش به این است که اگر دارن انشاء میکنن چون قاصد هستن، مدار انشائیشون گرچه تعهد به شرط ضمنی یا قبل عقد نیست، ولی منطقه انشای اینها همون امور محرم است، دارن همین امر محرم را تمریک میکنن. این عین که دارای منفعت محلل است، از این منافع محلل چیز را قصد نکرده، فقط منفعت محرمه او را قصد دارد و انشا هم بالاخره متوجه همون مقصود اونها خواهد بود. اونایی که خارج از قصد است، برای اینها منفعت نداشتن با داشتن یکسان است. چون چنین چیزی است که فقط منفعت محرمه را قصد کرده اند، در حقیقت انشائشون متوجه است به اینکه چیزی رو به خریدار ندهند، برای اینکه در فضای شر با توجه به اینکه اون چرا که اینها قصد کردن شارع مقدس حد کرده است و اون چرا شارع مقدس اثبات کرده است اینها حد کرده اند و قصد نکرده اند، پس اینها در منطقه انشا چیزی تملیک یکدیگر نکردند که شارع بپسندد، چیزی را تملیک کردند که پیش شارع لاشیء است. وقتی فروشنده به قصد اینکه خریدار این انگور را خمر درست کند به او خمر میفروشد، وقتی خریدار به قصد اینکه از این انگور خمر بسازد خمر انگور میخرد، پس مدار انشاء تملیک و تملک خمرسازی است و خمرسازی هم که در پیش شارع مقدس لاشیء است. پس فروشنده چیزی به خریدار نداد. بعد لا تبخس الناس اشیاءهم، بگه حق نداری چیزی از او بگیری. چنین کاری منهی است، برای اینکه نصوص مربوطه به این گونه از معاصی جلوش میگیرد، باطل هم است. در خصوص مقدمه نیست، بله، انگور که مال است، ایشون انشاء کرده اون حیثیت محرم را، چون چیزی را که قصد ندارد که انشاء نمی کند. که اگر قصدش مطلق باشد معلوم می شود داخل در مسئله سوم است که علم دارد که خریدار از او بهره محرم می برد، می گوید من انگور می فروشم، انگور منافع محلل دارد، حالا خریدار هرچه می کند. یه وقت است نه، قصدش این است که او خمر بسازد. وقتی قصدش این است، دیگه انشا که از منطقه قصد دورتر و بلندتر و وسیع‌تر نیست که. این دارد اون عنب واقع در مسیر خمر را منتقل میکند. عنب واقع در مسیر خمرم پیش اشاره لاشه است، اون چیز دیگری که قصد نکرده که، نه لاشه بودنش رو که در جای دیگر ثابت شده است. الان اینجا میخوام بحث بکنیم که آیا چنین کاری حرام است یا نه، صحیح است یا نه، تکلیفا وضع چیست. قبلا مشخص شد که خمر سازی لاشه است. یعنی چی؟ یعنی خود خمر لاشه است که حضرت فرمود عرق اراقه کن، بندز دور، بریز دور. این یکی احریقا ریخته شد دور. این یکی. و اگر کسی هم اجیر بشود برای خمر سازی، خود این کار هم لاشه است. یه وقتی آدم مغازه را اجاره میده یا سفینه به دابه را اجاره میده برای حمل و نقل، یه وقتی خودش اجیر میشه برای خمر سازی، این صبح تا غروب کار کردن او لاشه است. اینا را که ما میدونیم خمر سازی کاری نیست که اجرت داشته باشه، حمل و نقل. خب پس خمر لاشه است. وقتی خمر لاشه بود، عنب واقع در طریق خمرم لاشه است، چون چیزی دیگری را که این قصد نکرده که، عنبی را انگوری را قصد کرده است که در مسیر خمر است. چون فرض ما در فرض ما در مسئله دوم این است که این ابزار را و این کالا را می فروشد به قصد منفعت محرم ولا غیر. اگه تلفیق باشد از بحث بیرون است، قصد نباشد از بحث بیرون است. مسئله ثانی این است که، و شرط هم نیست البته، تعهد هم نیست تا که بگیم اون خیار تخلف شرط دارد یا شرط مخالف مقتضای عقد است ماننده، نه از اون قبیل نیست. این وقتی میخواد انشاء کند، انشاءش متوجه به نقل انگور واقع در طریق خمر است. انگوری که آینده نزدیک خمر میشود، این رو در منتقل میکند. چنین چیزی رو شارع مال نمیدونه، میگه برای اینکه چون این منفعت حرام است، پس خمر انگور بخواهد خمر بشود این ممنوع. منفعت دیگر هم که شخص قصد نکرده، خوردن انگور، مربا درست کردن انگور، رب سازی انگور، همه محلل است، اونا رو قصد نکرده. این یه دونه رو قصد کرده که این یه دونه هم پیش شارع مقدس لاشه است. پس اونی که پیش اشاره شیء است و محلل است، اینا قصد نکرده. اونی که اینا قصد کردن پیش اشاره لاشیء است. و محور انشاء هم همینه، این درد منتقل میکند، تملیک میکند چیزی را که لاشیء است پیش اشاره. و اشاره چی رو امضا بکنه؟ میگه لا تبخس و ناشه اشیاء هم صغراش رو ما از ادله دیگر استفاده میکنیم. پس و کبراش اینجا تبیین میشه. چون آخر بله اون قاصب که برای خمرسازی نمی کند که، خود این شیخی نفسه شیع مالیت دارد، لذا هم اکنون می توان این را به قصد منافع محلله فروخت. یک، یا لاغست فروخت، اینم دوت، این مالیت دارد. لکن این که دارد انشاء می کند چی به خریدار داد؟ انگور به قصد منفعت محرم. اون هم که خریدار دارد انشاء میکند، انشاء میکند تملک چی را؟ نه خیر، مقصود او انگور واقع در طریق خمر است. یه وقت است که انگور میخرد، بعدن قصدش خمر سازی است، داخل در مسئله سوم است و مانند آن. یه وقت است نه، همکنون در هی، یه وقت است بعد البی قصد میکند، اونم از بحث خارج است. در متن عقد مقصود طرفین خمرسازی است لا غیر. متلفیق از منفعت محلل و محرم نیست، این یک. قصد بعد العقدم نیست، این دو. قصد در متن عقد است، این سه. انشا هم منطقه او منطقه قصد است، این چهار. انسان وقتی که دارد چیزی رو انشا میکند برابر با قصدش انشا میکند. خب این خریدار الان چی رو دارد متملک میشه؟ بعد تملک تو چی را؟ اشتری تو چی را؟ میگد اشتری تو یعنی خمر واقع، انگور واقع در طریق خمر را. چون او هم همین رو تملک کرده، خریدار هم همین رو تملک میکند. یه وقت است که اینا انگور بیخرن، بعد وقتی که خریدن دن این انگور برای میگذار چیز خوبی است، در می درست بکنن. اون کار معصیتی است خارج از منطقه بی، کسبشون حرام نیست ولی اون کار بعدیشون حرامه. اما در حین خرید و فروش طرفین انشاءشون همینه. به تعبیر مرحوم شیخ، شیخ اصلا پول برای خمرسازی داره میده، برای اینکه این که دارد به قصد خمرسازی جنس میخرد، در حقیقت پول را برای همین کار داره میده. پولی را میدهد در مقابل انگوری که در آینده نزدیک خمر شود. همین و شاره فرمود انگور رو بخوای خمر بکنی، این منفعت قدغنه. منافع دیگر هم که شما انشاء نکردی، پس چیلی مال مردم میبری؟ نه، آیه که لا تأکلو که نباید تکرار بکنیم. اون روایات صغرای مسئله رو به خوبی روشن کرده. نه، روایات مسئله که خمر را الغا کرده فرمود بریزی، ما روایات نه خود خمر. بسیار خوب. پس اما شارع مقدس اگر یه چیزی اسارش رو باد ریخت دور، برام میشه لاشه یه دیگه. اگر که رونشه خمر لاشه‌ای است و باید ریخت دور، انگوری که دارد خمر می شود یعنی انگور رو باید ریخت دور. منظور اینه که تلفیق هست، آیه هست. ما از مجموع اون ادله‌ای که صغرا درست می کند با این عمومات می فهمیم به اینکه شارع مقدس این معامله رو ابطال کرده، امضا نکرده. چرا؟ برای اینکه کسی که به قصد خمر سازی و خمر درست کردن انگور رو نقل انتقال کند، هیچ منفیتی از منافع محلله رو در نظر ندارد، یک. و این قصدم چون متن عقد است، دو، به حیثی که انشاء متوجه او، سه، بنابراین این چی رو تملک میکنه؟ شیء را که شاید بیشتر لاشیء است. روایات خصوص در مسئله به نحوه چیز که مرحوم شیخ اشاره کردن در جریان جاریه مغنیه هست. در جریان جاریه مغنیه روایت ششم باب 16 از ابواب ما یکتسب به این است. باب 16 باب 16 از ابواب ما یکتسب به، روایت ششم، حدیثی است که مرحوم کلین رضوان الله علیه عدت من اصحابنا ان سهل بن زیاد ان الحسن بن علی الوشا قال سئل ابو الحسن رضا علیه السلام عن شراء المغنیه قال قد تكون للرجل الجاریه تلهیه و ما سمنها الا سمن و کلب و سمن و کلب سهت و سهت فی النار. اینجا مرحوم شیخ بهش استشهاد میکنن برای اینکه این ظهوری در مسئله اولا ندارد که طرفین شرط کرده باشن، ولی قصد رو میگیرد. یقینا در صورتی که قصدشون این باشد که از این جاریه بهره تغنی برن، میگیرن. یه وقت از جاریه را اجاره میدن فقط برای تغنی، خب اون پیداست حرام است و باطل. یه وقت است که نه، جاریه رو میخرن به قصد تغنی، اینم همینطور است. یه وقتی قصد منافع محلل و محرم دارد، اون از بحث خارج است، یک. یا قصد تغنی خارج از بعضی که خریدن، معلوم شود این خوشاهنگ است، میگن از او استفاده قناع هم میکنیم، این خارج از عقد است، دو. اینه محضور ندارد. اما در متن عقد طرفین قصدشون تغنی است، و این را هم که فرمود سمن جاریه مغنیه سمن الکلب است، به سمن الکلب سهد است و سهد فی النار. اینی که مرحوم شیخ به این روایت هم استشهاد می‌کنه. الحمدلله.